السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و بحثمون درباره دنیای پسندیده از نظر حضرت زهرا سلام الله علیها بود. حضرت فرمودن من از دنیای شما سه چیز رو پسندیدم. اولین چیز تلاوت کتاب الله هست که درباره اهمیت قرآن، جایگاه قرآن در جهان، جایگاه علمی قرآن سخن گفتیم و بعد آثار تلاوت قرآن رو، چون وقتی که انسان با آثار تلاوت قرآن روبرو میشه بهتر میفهمه که چرا مادر ما، مادر آسمانی ما حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن من از دنیای شما این سه چیز رو انتخاب کردم. ما مگه خوش سلیقه باشیم، شبیه مادرمون باشیم، تقرب به او داشته باشیم، فهممون با فهم او یکی خواهد شد و هم نظر با او خواهیم شد. از اون چه که او دوست داره ما هم دوست خواهیم داشت و اون چه که او میپسنده هم ما خواهیم پسندید، هم نظر میشیم با ایشون. چند تا از آثار قرائت قرآن رو خدمت شما عرض کردم که حالا میریم سراغ بقیه آثار با ذکر یک صلوات. فرمایش اول از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم صل علی محمد و آل محمد. علیک به قرائت القرآن فإن قرائته کفارة للذنوب و ستر فی النار و امان من العذاب. علیکم که میگه یعنی وقتی که میخواد یه چیزی رو واجب بکنه، ضروری بکنه، حضرت با علیکم به کار میبرم، چه در قرآن چه در آموزه های معصومین، یعنی مسئله خیلی ضروریه، خیلی فوریه، یعنی اگه اینو انجام ندید دچار خسران زیادی میشید. علیکم که میگه یعنی حواست باشه، من همه حرفمو بهتون زدم. بعد میفرماید که علیک به قرائت القرآن، بر تو باد به قرائت قرآن، لازمه بر تو. حالا آثارش رو می‌فرماید که زیرا خواندن قرآن هم کفاره گناهانه. چقدر عظمت داره، یعنی گناهان رو می‌پوشونه، گناهان گذشته انسان رو وقتی انسان قرآن رو می‌خونه. فإن قرائته کفارة للذنوب و ستر فی النار، این پرده‌ای در برابر آتش جهنمه. ستر فی النار یعنی پرده است، نمیذاره شما بسوزید. بعضی از کسایی که در معانی بیان سخن میگن اینجور موارد میگن که سترون فنار یعنی اگه آدم جهنم بیفته قاری قرآن باشه، اهل قرآن، اون انسش با قرآن باز نمیذاره که این عذاب به او اثر بذاره. بالاخره این قرائت کار میکنه برای انسان، دنیا هم همینطوره ها. اون چه که ما در آخرت میبینیم چیزیست که در دنیا میبینیم. برای کسایی که اصلا تو دنیا انس با قرآن دارن، رفیق قرآن هستن، اهل قرائت قرآن هستن، با صوت قرآن انس دارن، زندگی میکنن، اینها خیلی جاها این یه سطری میشه براشون از بسیاری از گناه ها، بسیاری از اشتباهات، بسیاری از عذاب ها. و امان من العذاب، و موجب ایمنی از عذاب خواهد شد. پس ببینید ما درسته چیزایی داریم که اسمشون گناهه و موجب جهنم میشن، اما اینو باید بفهمیم یه چیزایی هم داریم که گناه چیکار میکنه؟ از بین میبره و جلوگیری میکنه از آتش جهنم. اونا رو ما باید بشناسیم دیگه و تو دنیا از اینا استفاده کنیم. اون سبا قرآن. باز فرمایش بعدی هم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر لطیف این روایت. اذا قرأ القارئ القرآن، موقع قاری قرآن بخونه، فأخطأ او لحن او کان اعجمیا كتبه الملك كما انزل. چه قشنگه، میگه به کسی قرآن میخونه این دوچار خطا میشه، یا لحنش یه جوری هست که نمیتونه، لحنش یه جوری هست که نمیتونه اون کلمه رو درست ادا بکنه. بعضی وقتا آدم ها یه لحنایی دارن که کلمه رو اشتباه میخونن، یعنی درست هرچی میگی. این یه بند خدای بود اومده بود مثلا سوره حمدش رو برای حج درست بکنه، این حاج آقا میگفتش که بگو اهدنا الصراط المستقیم، میگفت اهدنا الصراط المستقیم، به جای می نمیگفت، میگفت نه نون نگو، میم بگو، بگو مستقیم، میگو آها مستقیم. دوره هر چی میگفت آجا گفت خوبه همینو بگو برو. نمیتونه بنده خدا لحنش نمیچرخه دیگه، مثلا بعضی اینجوری هن دیگه، بالاخره یه حرف و جایی یه حرف دیگه میگن، یه حرف و جایی یه حرف دیگه میگن. خب حالا یه کسی اشتباه خون چی میشه؟ میگه یا لفظ و اشتباه خون، یا لحنش یه جوری هست که کلمه اشتباه میشه لحنش. او کان اعجمی هن، عرب نباشه، عرب نباشه. مثلا خب مثلا خیلی از ایرانی ها میخونن مثلا اینو درست نمیتونن عربی بگن، قینو نمیتونن عربی بگن. اصلا زبان عربی معروف به زبان زاد، میگن زبان لغت الزاد یعنی لغت القرآن، لغت العربی. چرا زادو حالا انتخاب کردن؟ چون تلفظش از بقیه لفظ سختره، میگن لغت الزاد. ولا والین که میگن باید تمرین کنه بگی، خواهی من خدا نمیتونه، یا مثلا یاد گرفت ولا زالین، دیگه اصلا اون ز زنبوری و این چهار تا زشو یه جور میگه، هر چهار تا ز رو میگه. خب حالا اگه کسی قرآن خون، حتی تو نماز خیلی مهمه، باید یاد بگیره، واجبه رو یاد بگیره درست بگه، ولی حالا تو قرآن اگه موقعی خوند اشتباه خوند چقدر قشنگه، میفهمد کتبه الملک کما انزل، فرشته ها همونجوری که قرآن نازل شده برای می نویسن درستش میکنن. قربون این فرشته ها برم، فرشته های خدا، میگه فرشته ها اینو اصلاحش میکنن، براش درستش رو ثبت میکنن. این غلط میخونه براش چی ثبت میکنن؟ درستش رو ثبت میکنن براش، عیبی نداره. خب روایت بعدی، یا بنیه لا تغفل عن قراءة القرآن فإن قراءة القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. یه قسمتشو جلسه قبلم گفتیم. میفرماید پسرم، فرزندم، از قراءة قرآن، از خواندن قرآن غافل مباش. خب چیکار میکنه؟ میفرماید که زیرا قرآن قلب رو زنده میکنه، احیا میکنه. دقت کنید، گاهی وقتا قلب تنبله، بیحاله، رسیده به تنبلی، رسیده به بیحالی، لازمه که تقویتش بکنی، یه ذره بیدارش بکنی. خواب رفته. یه موقع نه، میگه قلب مرده. خیلی عجیبه، خواب نرفته، تنبلی نداره، بیماری نداره، بدتر از همه قلب چی شده؟ مرده. بعد میفهمد قرائت قرآن زندش میکنه. عظمت رو نگاه کنید، قرائت قرآن قلب رو زنده میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم عبدالباسط و رحمت الله، چقدر زیبا قرآن میخوند. یه موقع ایشون میرفتن بعضی از کشورهای آفریقایی یا جاهای دیگه، من چینی ها رو دیده بودم خودم، مثلا وقتی قرآن میشنون مسلمون میشدن، دیدم چند مورد که چینی ها قرآن همجا شنیده بودن، بعد با همین صدا مسلمون شده بودن. ولی مرحوم عبدالباسط خیلی ها فقط با قرائت ایشون وقتی مثلا مسلمون نبودن، ولی همین اینو شنیدن مسلمان شدن. یعنی اینجوری دلو احیا میکنه که یه کافر رو مسلمان میکنه، قرائتش فقط، صوتش فقط. حالا این که داره میگه که کسی آدم بفهمدش خیلی خوبه، قرائت با فهم خوبه دیگه. علی علیه السلام فهموند لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، تو خوندنی که تدبر نیست خیری نیست. یعنی من همیشه هم عرض کردم اگر مثلا عزیزان 5 آیه واجبه، علی علیه السلام فرمود 5 آیه واجبه بخونید، 2 آیه رو ترجمه و تفسیرش رو بخونید. این کتاب تفسیر مناسب یا تفسیر روان در اختیارتون باشه، نه تفاسیر سنگین که کسی چیزی نفهمه اذیت بشه، تفاسیر فلسفی، تفاسیر سنگین، نه، تفسیر روان کنارتون باشه. و حداقل وقتی که این 5 آیه رو بخونید، 2 آیه رو ترجمهش رو بخونیم ببینیم چی میگه، تفسیرش چیه، اینو بفهمیم. علم خداست، شوخی نیست. بعضی فهمه خوبی کتاب مقدس باید بخونیم، نه، دقت کنید، انما انزل بعلم الله، یعنی 7 تخصص پای این کتاب خوابیده که یه دونه از این تخصص ها رو بشر نداره حتی. یعنی این کانون علم، کانون معرفت، کتاب علم خداست. شوخی نیست کسی قرآن یاد بگیره علم حقیقی یاد گرفته، قوانین خلقت رو یاد میگیره در زمینه‌های مختلف. و خیلی ها نمیرن تا دکترا میخونن، بعد تو دکترا میفهمن خیلی اونا که تو ارشد خونده اصلا به درد نمیخوره، کارهایش رو از دست داده اصلا، چون نظریه بوده، علم نبوده. و نه، خداوند توی این کتاب هزاران قاعده و فرمول خلقت رو داره بیان میکنه. و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی. این کتاب چه آثاری داره؟ میفهمد از فحشا و منکر و ستم انسان رو باز میداره، یعنی یه رحمانیتی در انسان ایجاد میکنه، یه تقوایی ایجاد میکنه، نورانیتی ایجاد میکنه که انسان روحش متنفر میشه از فحشا و منکر و ظلم کردن به دیگران، روحش متنفره. خب روایت بعدی رو که میخوام بگم یه ذره توضیح باید بدم. گفتیم هدف خلقت انسان این هستش که انسان خلیفت الله بشه، انسان کامل، چون ما روح خلیفت الله تو وجودمون هست، همه از همه انسان ها حامل روح خدا هستن. روح خدا هم روح خلیفه انسان کامل یا خلیفت الله است، یا همون نور محمد و آل محمد علیه السلام هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این روح مربی به بزرگی خودش لازم داره، یعنی مربی میخواد که به همین اندازه بتونه این روح رو به همون بزرگی تربیت کنه. ما نفع روحمون به خلیفت اللهی میکشه. امام سلام الله علیه، امام خمینی هم فرمودن رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی اونم بی نهایت طلبه و میخواد بزرگ شه، میخواد بی نهایت بشه اونم، ولی چون اون نمیدونه که الله میتونه او رو به این برسونه، میره در کمالات پایینی دنبال بی نهایت میگرده، یعنی یا کمالات جمادی یا گیاهی یا حیوانی یا عقلی، در حالی که حقیقت خلقت لا اله الا بی نهایته. الله فارسی، عربی ما میگیم الله دیگه، فارسی بگیم این را شاید بهتر بفهمیم. من معشوقی جز بی نهایت ندارم، چون من بی نهایت طلبم. حالا این من معشوقی جز بی نهایت ندارم و عربی بگیم چی میشه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، من معشوقی غیر از اون ندارم. همه هم تو وجودشون هست. اصلا نیاز نیست آدم بره خدا رو اثبات بکنه، نه بیش من اصلا خدا رو اثبات کنم. خدا همون است که تو عاشقشی. اگه خدایی وجود نداشته تو عشق بی نهایت نداری، اون بی نهایت بهش میگن الله دیگه. همه آدم های کره زمین هم دارن، همه آدم ها دارن. چطور تو در بخش جمادی کشش به جمادات داری، جمادات وجود دارن. در بخش گیاهی کشش به سمت کمالات گیاهی داری، اونا وجود دارن. در بخش حیوانی کشش به سمت کمالات حیوانی داری، اونا هم وجود دارن. در بخش عقلی کشش به سمت کمالات عقلی داری، اونا هم وجود دارن. در بخش فوق عقل یا فوق تجرد یا بخش انسانی هم تو کشش به سمت کمالات بی نهایت داری، بی نهایت هم وجود داره. و هستی بی نهایت و وجود بی نهایت بهش میگن الله. الله هم داریم میبینیم، یعنی همه جا پر از اللهه. الله همه جا هست. خب پس ما قراره این بشیم. خود خدا هم در قرآن میگه هدف از خلقت شما این است که شما خلیفت الله بشید، شبیه خودم بشید. این که هزار بار میگه من مربی شما هستم، مربی یعنی چی؟ یعنی چی مربی؟ یعنی کسی که قراره دیگران رو شبیه خودش کنه دیگه. ولی مربی معنا نداره. مربی همه جای دنیا، یعنی اگه کسی رفت تو باشگاه ثبت نام کرد اطاعتش کرد، شبیه به اون مربی میشه تو اون کمال. حالا خدا چون بی نهایت، همه کمالات هم بی نهایت داره، حالا شده مربی انسانی که بی نهایت طلبه. برای من وقتی که من بی نهایت طلبم، یه مربی به بزرگی خودم لازم دارم. بی نهایت یعنی خلیفت الله میخوام، رو کره زمین خلیفت الله لازم دارم. و برای من اگه زمین خلیفت الله نداشته باشه، زمین بیهوده آفریده شده. که الان شما فردا بهترین دانشگاه کشور قبول شید، بگن قبولید، ولی استاد نداریم، میرید ثبت نام کنید یا نه؟ کسی میره ثبت نام کنه؟ نه دیگه، چون اون استاد هستش که به اونجا معنا میده. یا بید بهترین باشگاه دنیا ثبت نام کنید، بعد بگم ولی مربی نداریم. مربی چه درد میخوره؟ جهان بدون متخصص معصوم فلسفه خلقت نداره. اون اگه باشه آدم ها خلقت، چون آدم ها بی نهایت طلبن، ما اگه مربی بی نهایت کننده نداشته باشیم، خلیفه پرور نداشته باشیم، جهان بیهوده است. یعنی خدا منو با یه ظرفیت بی نهایت به عشق بی نهایت به کمال مطلق آفریده و برای من مربی تعیین نکرده که من به این بزرگی تربیت بشم. خب این هم ظلم از طرف خدا، هم کار عبثیه، هم کار حکیمانه هم نیستش، با عزت خدا هم سازگار نه، چون میتونم به خدا اعتراض کنم. خدا ازش سوال نمیشه، مورد اعتراض قرار نمیگیره. ولی میتونم به خدا، خدا تو منو بی نهایت طلب این من قرار دادی، عاشق بی نهایت، یه مربیه به این بزرگی به من ندادی. برای همین قرآن میگه من قبل از یه انسانها رو خلق کنم، این کتاب بی نهایت رو به آدمای بی نهایت تعلیم کردم، بعد آدما رو خلق کردم که آدما معطل نشن. الرحمنو علم القرآن بعد خلق الانسان، تا یه انسانی که میاد روی زمین بیکار نباشه. نگه من فلسفه هستی نه، بچه من افایده شدن نمیتونی بشیم تو صبر کن، خدا پیامبرها رو بفرسته، پیامبرها بیان، بعدم بهت میگم برای چی. نه، خدا اصلا عزتش اجازه نمیده، حکمتش اجازه نمیده. میگه من خدا اول باید کتاب انسان رو خلق کنم، انسان کامل رو خلق کنم، خلیفت الله و مربی انسان رو بیافرینم، بعد عضوگیری کنم. من غیر از اینه، همه جای دانشگاه اول استادشون تعیین میکنم، مربیشون رو میارم، بعد عضوگیری میکنم. حتی مربی نداری چجوری میشه ثبت نام بکنی؟ خدا هزار بار داره میگه من ربم، یعنی من مربیم و شما هم برای تربیت بشید. حالا که برای تربیت بشید، باید برای ما روز زمین چی قرار بده خدا؟ بعد امام قرار بده، متخصص معصوم قرار بده که ما به اون نزدیک شیم. خدا برای اینکه ما تبدیل بشیم به خلیفت الله، خوب دقت کنید، برای اینکه ما تبدیل بشیم به خلیفت الله، برسیم به مقام خلافت الهی و انسان کار، دو تا کار کرده. یه منبع تخصصی دانش به ما داده، اون چیه؟ قرآنه، که هیچ تمام دانش خدا انزل به علم الله، تمام فرمولا رو تو این گذاشته به شکل کلی، و یک متخصص معصوم قرار داده که اون اینو برای من تفسیر میکنه، توضیح میده، برام جا میده مطابق زمان. پس حالا دقت کنید، بعد از که اینو فهمیدید، الان میخوام این روایت رو بخونیم که بدونیم چرا قرآن اهمیت داره. ببینیم چیکار کرده حضرت. فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة من جنبیه غیر انه لا یوحى الیه. چقدر قشنگه، به به. میگه هر کس قرآن خون باشه، یعنی بفهمه، قرآن بخونه و بفهمه، از دو طرفش، من جنبه، یعنی دو طرف وجودش، نبوت میگیره، به پیغمبر داره شبیه میشه. قرآن چون کتاب به کی نازل شده؟ به نبی دیگه، کسی که خبر میاره. خودش چیه؟ خود قرآن چیه؟ نبعه دیگه، خودش نبعه، یعنی خبره، داستان خبره، داره خبرهای دنیا و آخرت رو به ما میده. پس اگه این خبره، نبعه، من با این انس بگیرم، به کجا میرسم؟ به نبوت. چی کار میکنه خب پیغمبر؟ مقام انسان رو شما نگاه کنید، کی میتونه اینجوری حرف بزنه با ماها؟ کی میتونه اینجوری قیمت بده برای انسانها؟ انسانهایی که کل قیمتشون انقدر بر اثر نشناختن خودشون، کل قیمتش این بوده که این یه دکتر مهندس شه، یه رئیس جمهور بشه، یه نمیدونم سردار بشه، یه سرتیپ بشه، یه نمیدونم این بشه. خدا میدونه چی میگه راجع به انسان. میگه کسی که این خبری که بر نبی نازل میشه با این شده نبی، اگر یه کسی اینو بخونه، همون چیزی که گیره پیغمبر ما گیره، چون همه خبر تو اینه دیگه، همه رو به داده دیگه. میگه شما همینو بفهمید، شما هر چقدر قرآن بیشتر بخونید و بفهمید، به نبوت نزدیکتر میشید، مقامتون به انبیا و نبوت نزدیکتر میشه. یه فرق فقط داره، میفهمید چی؟ غیر انه لا یوحى الیه، وحی بهش نازل بشه. از کدوم وحیا؟ از اون وحیایی که برای شریعته، مثلا این قانون اینجوری، این کارو کنه. و این خودش وحیه، این خودش وحیه. برای همین در روایت داریم قرآن رو جوری بخونید اگه میخواد اثر بذاره روتون، که انگار داره الان به شما چی میشه؟ وحی میشه. از زبان خدا بخونید قرآن رو، ببینید چقدر شرابش شادی آور و مست کننده است. الله داره با تو حرف میزنه، الله تو رو خطاب داره میکنه، الله جدی ترین حرفاشو، جدی ترین کلمات عالم رو، جدی ترین، مهم ترین، علمی ترین، تخصصی ترین، قوی ترین کلمات نظام خلقت رو الله داره بر تو نازل میکنه. بدون داری چی میخونی یا بفهم که چی نصیبت شده، بفهم چی نصیبت شده. خب روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، محضر مقدسشون صلوات عاشقانه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اشرح بالقرآن صدری، در آثار قرآن خوندن رو میگه، خدای با این قرآن سینه منو بزرگ کن، شرح صدر بده، یعنی سعه وجودی به من بده. پس قرآن انسان رو بزرگ میکنه، رو به وسعت روح به شما میده، شما رو از محدودیت های دردآور، از زندان های مخوف، ترسناک، غم‌انگیز نجاتتون میده. قرآن انسان رو به یه عالمی ورای دنیا میبره که انسان دیگه از تنگی ها و تاریکی ها و محدودیت های دنیا رو نجات پیدا بکنه، وارد یه عالم دیگه میکنه قرآن تو. فوق‌العاده است. ببین شما رو با انبیا، صالحین، فرشتگان خودش، صدیقین، شهدا، با بهشت آشناتون میکنه و روح شما رو میبره اونجاها، میبره تا اونجاها. چی میگه حضرت در مورد قرآن؟ اللهم اشرح بالقدران صدری. چقدر من میتونم توسعه پیدا کنم؟ بی نهایت. با چی؟ با کتاب بی نهایت. با کتاب بی نهایت بی نهایت میتونم رشد کنم، با علم بی نهایت. و استعمل بالقرآن بدنی. چقدر قشنگه این؟ بدنم رو در راه قرآن به کار گیر، یعنی من هر کاری دارم میکنم دستور قرآن رو اجرا بکنم، جای دیگه وقتمو تلف نکنم. شوهر داریم قرآنی باشه، زن داریم قرآنی باشه، بچه داریم قرآنی باشه، تجارتم قرآنی باشه، کار هنریم، کار اجتماعیم، کار سیاسیم، کار اقتصادیم، همه چیم با قرآن باشه. اگه بدنم به کار گرفته میشه، داره کاری میکنه بدن من، بدن من در خدمت قرآن باشه، در خدمت اجرای قوانین قرآن باشه، بدن من در راه معصیت به کار نره، در راه جهنم به کار نره. و استعمل بالقرآن بدنی. بدن منو به کار بگیر خدای تو راه قرآن. چقدر خوب آدم عمرش، بدنش، فعالیتاش برای قرآن باشه، در راه تحقق قوانین قرآن باشه. و نور بالقرآن بصری. خدایا دیده منو با قرآن بینا کن، بصیرت پیدا کنم، یعنی نگاهام نگاه های قرآنی باشه، ارزیابی هام، نگاه هام، قضاوت هام، نگاه هم به اشیا با دید قرآن باشه. آن کسی که نگاهش به قرآن با دید، نگاهش به اشیا و امور به دید قرآن باشه، حتما به شاخصه های سگانه سعادت، یعنی رحمانیت و رحیمیت، آرامش و چی؟ شادی میرسه. لذا حضرت عرض میکنه به خدا، خدا یک کار کن، من با قرآن همه چی رو ببینم. یه سال میخواد چیز شد دیگه، این زیرکی امیرالمومنینه، میخواد یه سال کارا رو بذاره زمین، بشینه به قرآن. در روایت داریم حضرت فرمود یه کاری رو شروع کردید حداقل یک سال ادامهش بدید، وقت بذاریم قرآن رو یاد بگیریم. نور بالقرآن بصری، بصیرت میاره برای شما، نگاهتون نگاه قرآنی میشه. فلانی اینجوری گفت، فلانی اونجوری گفت، فلانی اینجوری میگه، تو اصلا باید مهم نیست فلانی ها، چون هر کس رو بگن هیچ کدوم حرف و تخصصی که قرآن داره نداره. اول سوال میکنه بابا این که یارو حرف میزنه، درسته حرف خوبی میزنه، حرف قشنگی میزنه، ولی من چقدر علم داره؟ اما وقتی به صورت قرآن میشه، تمام وجود آدم آرامش پیدا میکنه به خاطر بی نهایت بودن قرآن. داری کتاب بی نهایت رو میخونی. و اطلق بالقرآن لسانی. چقدر اینم زیباست. زبانم رو با قرآن، به آیات قرآن، به احکام قرآن گویا کن، یعنی بتونم وقتی حرف میزنم قرآن بگم برای مردم، برای دیگران، دیگران وقتی حرف زدن منو میشنون قرآن بشنون. آیات قرآن، قواعد قرآن، زیبایی های قرآن، حکمت قرآن، لطایف قرآن، چقدر خوبه. الان من گاهی وقتا رادیو گوش میکنم، میبینم مثلا برنامه رادیو قرآن هست، یه سوال میکنن، مثلا من دارم میرم تو اتومبیل نشستم، دارم میرم قم، این رادیو روشنه، بعد میبینم ده ها خانم خانه‌دار زنگ میزنن، سوالای قرآنی رو جواب میدن. چقدر عالیه. تو خونه نشستن اما فهم قرآن دارن. در روایت داریم وقتی آقای امام زمان ظهور میکنه، خانوم ها به فهمی از قرآن میرسن که مثل مجتهدین میتونن احکام الهی رو از تو قرآن درارن، اینقدر قوی میشن. قربون آقا برم، خدا انشاءالله برسوندش زودتر. میفهمن زن ها اونقدر قرآن رو دوست دارن و میفهمن که هر وقتی حرف میزنن مثل یک مجتهد احکام الهی رو از تو قرآن در میارن و استخراج میکنن. یه هر چی که بخواین تو قرآن میتونن استخراج کنن. حالا حضرت عرض میکنه خدایا زبون منو با قرآن آزاد کن، زبونم آزاد باشه ولی نه مثل یه مار رها همه رو بگزه اذیت بکنه. میگه یه حرف زدم، هی حرف زدم برای خسته شدم، ولی حرف زدم دلم سیاه شد، دلم کدر شد. چرا به حرف زدم؟ چرا تاریک کردم خودم و دیگران رو؟ خب و اینی علیه ما ابقیتنی، خدایا من تا زنده هستم، تا زنده هستم برای عمل به قرآن کمکم کن، کمکم من قرآنی بشم، شخصیت قرآنی بشم، زندگی قرآنی بشم، داماد قرآنی، عروس قرآنی، فرزند قرآنی، مربی قرآنی، شخصیت قرآنی بشم. اگه باید اینجوری بشیم چی میشه؟ فلا و انه لا حول ولا قوه الا بك، فقط خدای تو میتونی منو اینجوری بسازی، فقط تو میتونی من انقدر قشنگ و قوی آرایشم بکنی. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين.